أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن دائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه و انصاره و شیعته و بلغه منا تحیتا و سلاما و زدنا به ذالکه یا رب اکرام. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 126 جلسه از جلسات کلاس صرف. روایتی عرض کنم از محضر فاطمه زهرا سلام الله علیها و اونی که حضرت می‌فرمایند طبق نقل ما یسنع الصائم بصيامه اذا لم یسن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه. ما یسنع الصائم بصيامه اذا لم یسن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه. حضرت به صورت سوالی ولی یک اخبار درش خوابیده میپرسن که روزدار با روزش چه خواهد کرد، چه میکند زمانی که سیانت نکند از زبانش، از گوشش، از بصرش یعنی چشمش و از جوارحش. که نه، حضرت میخوان بفرمایند که چنین روزه‌ای چه فایده‌ای داره؟ تو چه استفاده‌ای می‌خوای از این روزه ببری؟ روزه‌ای که دهان بر خوردن و آشامیدن بسته است ولی بر غیبت و تهمت بازه، چشمت همچنان بازه، گوشت همچنان بر هر چیزی بازه. این روزه بله از نظر فقهی قبوله، چوبت نمی‌زنن که چرا روزه ماه مبارک رو ترک کردی، روزه گرفتی بالاخره، نمیبرن تو صف تارکین روزه، ولی ارزش رشدی نداره. چون یه بحث اینه که اون امر خدا که روزه است، نخوردن و نیاشامیدن و سر زیر آب نبردن و اینا اطاعت کنی، ولی اون چیزی که بالاتر رشد روزه اینه که همراه با این که دهنم از خوردن و آشامیدن بسته است، چشمم رو کنترل کنم، گوشم رو کنترل کنم. بعضا میفهمن که انها اصلا اینجور روزهی که قرار باشه تو زبان روزه باشه ولی چشت هر جا به چرخه، گوشت هر جایی باز باشه، دلت به هر چی خواست فکر کنه، این روزه خیلی برای تو منشأ رشد نیست، تو رو ترقی نمیده. ازاد خیلی باید دقت کنیم که حق روزمون رو ضایع نکنیم. یک مراقبه و مشارطه های خیلی قوی تری تو ماه رمضان داشته باشیم تا بتونه روزه منشأ نورانیت در وجود تک تکمون بشه انشاءالله. خب بحثمون در تذکیر و تأنیث بود. جلسه قبل تقریبا مباحث مهمی است این قسمت های صرف. یه سری اصطلاحات رو خوندیم و علامت های تأنیث رو یاد گرفتیم. این جلسه هم یک مروری بکنیم نسبت به اون چیزهایی که گفتیم و هم که بحث رو پیش ببریم انشاءالله امروز درس تمام بشه. چند تا اصطلاح داشتیم. اصطلاح اول مذکر حقیقی بود. آقای نورمحمدی چی بود؟ مذکری که حقیقیه. خب تعریفش چی بود الان؟ اصطلاحی. الان دارید منطق میخونید، منطق خون دیگه تعریفاش باید تعریفای استخونداری باشه، یه چیزی بگیم که حدودا تو که میفهمی من چی میگم حله نباشه. بذار رو تعریفا دقت کن. چی؟ اصلا چی داریم تعریف میکنیم؟ مذکر حقیقی وصف برای چه چیزیه؟ چی مذکر حقیقیه؟ اون آدمه؟ خب یعنی چی؟ اون موصوفش چی بود؟ یعنی چی تقسیم میشه به مذکر و مؤنث؟ همون لفظ. پس بگید اسمی که، این تعریف میخواد دقیق بشه، ما داریم تعریف اون اسم رو میکنیم. اسمی که، حالا بقیهش با شما، وضع شده است
برای مذکر
ظاهر. ها، مذکر حقیقی. مذکر حقیقی یعنی چی؟ از چه موجوداتی مذکر حقیقی وجود داره؟ از انسان و حیوان. اسمی که دلالت میکند بر یک مذکر از انسان و حیوان، این میشه اسم مذکر حقیقی، که دیگه توضیح دادیم این ترکیب اضافی نیست، ترکیب وصفیه. یعنی چی؟ دوستانی که نبودن گوش بدن. خب این شد مذکر حقیقی. مؤنث حقیقی هم به همین وزن، اسمی که وضع شده است برای یک مؤنث از انسان و حیوان. مجازیاش چیه آقای ملکیان؟ فرق نداره، حالا شما مذکرشو بگید اول. برای مذکرهای غیر انسان و حیوان که مذکر نداره. مثلا الان قمر مگه مذکره؟ اون کره ها مسماش مؤنث، یعنی ماه مؤنث، مسما کره مؤنث. اسمی که وضع شده است، آها، اسمی که مذکر قرارداد شده، مذکر فرض شده، اون اسم مذکر فرض شده. یعنی عرب میتونست برای قمر هو بیاره، میتونست هی بیاره، کدوم انتخاب کرد؟ اینو انتخاب کرد، لذا مذکر فرض کرد قمر رو. برای شمس هی آورد، لذا میگیم مؤنث فرض کرد. شمس میشه مؤنث مجازی، فرض شد مؤنث بودنش. قمر میشه مذکر مجازی در مقابل حقیقی ها که حقیقتا مذکر یا مؤنث بودن. بله، صرفا قرار داد عرب. تو این چیزا نمیشه هر گفت، یعنی کلیت واقعا نمیشه بهش بدیم. و چرا؟ به صورت غالبی مثلا موجودات قوی تر مذکر فرض شدن، موجودات ضعیف تر مؤنث، اونایی که جلوه های بیشتری داشتن مؤنث فرض شدن، اونایی که زمختر و جلوه های کمتر مثلا مذکر. ولی به صورت کلی نمیشه گفت. شایدش هم اون اسمایی که هم باهاش معامله مذکر کردن هم مؤنث، مثل عسل. عسل هم عسل خوردنی، هم براش هیه میاد هم هوه میاد. ولی به صورت بله حدودی میشه گفت که اون جاهایی که استعمال مؤنث شده گوگولی تر بوده نسبت به اون موارد غیر مؤنث. بله بله استهزاء این خیلی کار دشواری است که آدم بتونه اینا رو استهزاء کنه، بررسی کنه، بعد آمار بده. نه، شاید واقعا نصف نصف باشه، نمیشه به صورت جزمی تو اعداد بخوام وارد بشی. سلام علیکم. برای تشخیص دادن تو مجازی دستمون بالاست، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم جز اینکه از عربا بپرسیم، مگر اینکه علامت تأنیث داشته باشه. خب بس اصطلاح حقیقی و مجازی حل شد. یه اصطلاح دیگه داشتیم، لفظی و معنوی نگید، اون تقسیم صرف ساده است. ببین مؤنث لفظی در مقابل مؤنث معنوی نیست. مؤنث لفظی مثل معاویه و طلحه و ایناست. اصطلاح داشتیم مؤنث معنوی، در مقابلش اصطلاح نداریم، میگیم مؤنثایی که دارای علامت تأنیثند. یعنی مؤنثا یا دارای علامت تأنیثند یا نیستند. اگه نیستن بهش میگیم مؤنث معنوی. ولی به اون دسته بالا نمیگیم مؤنث لفظی. مؤنث‌ها یا دارای علامت تأنیثن یا بدون علامتن، به این دسته میگیم مؤنث معنوی. ولی اینجوری نیست که به این بگن ادبا مؤنث لفظی. بله بعضی از کتابا به این مؤنث لفظی گفتن، ولی این مؤنث لفظی اصطلاحی این نیست. مؤنث لفظی اونیه که ظاهرش مؤنثه، باطنش مذکره، یعنی اون مسماش به اصطلاح اون مذکر. خب دیگه الان مشخص شد دیگه، از ما تعریف رو کشیدید دیگه، مؤنثی که علامت نداشته باشه میشه مؤنث معنوی، اونی که علامت داشته باشه میشه مؤنث دارای علامت تأنیث. بله الف مقصوره یعنی یک زائدی باشد منقلب از زائد. آره ممکنه. بله 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 مؤنث صحیح میشه، کما اینکه مثلا در مورد کبرا ممکنه کسی همچین ادعایی رو بکنه، چیزی که اضافه شده مثلا کبریون بوده ولی شده کبرا. لذا فکر کردم میخواید پاورقی یک صفحه 295 رو بپرسید که حالا عرض میخواهم کرد. خب ببینید رفقا، پس شد یا داره علامت تأنیثن یا نیستن که دیگه تعریفاش هم مشخص و اصطلاحات مشخص. بر اساس متن کتاب قرار بود دوستان کتاب رو یه نگاه بکنن ببینن احیانا نکات اضافه تری که اینجا وجود داره چیه. یکی از نکات خوبی که آمده پاورقی شماره یک صفحه 294 که تا تأنیث در آخر اسم به صورت تا مربوطه یعنی تا گره زده شده که قبلا در مورد صحبت کردیم نوشته می شود مانند صلات، مگر در جایی که یا مثنا بشه یا اضافه بشه. مثنا بشه یا اضافه بشه به یه چیزی که بهش بچسبه، اضافه به ضمیر در واقع، که در این صورت به صورت تا غیر مربوطه نوشته میشه، مثل صلاتان یا صلاتوکه. این در مورد پاورقی یک. پاورقی شماره دو که از مباحث سابقه کارش نداریم. پاورقی سوم هم که باز برای مطالعه خوبه، اینم خود دوستان نگاه بفرماین، نکته خاصی نداره. اما پاورقی یک صفحه 295 پاورقی خوبی است. این که ما در مورد علامت های تأنیث که چیا بود آی شادور؟ تا مربوطه، الف مقصوره، الف ممدوده، این شرط داشت یا نه برای علامت تأنیث بودن؟ یعنی اگه جزء کلمه میتونه جزء کلمه باشه؟ مگه میتونه جزء کلمه باشه؟ مثلا چی؟ کجا جزء خود کلمه است؟ تایگر خواهید لازمه ها رو بگید؟ خب قرفه الان علامت تأنیث نیست یعنی نداره؟ قرفه علامت تأنیث داره یا نداره؟ داره. قرفه هم علامت تأنیث داره، این علامت تأنیثه. لذا تا بدون هیچ شرطی علامت تأنیث، هر جا ما تا گرد دیدیم این علامت تأنیث بدون هیچ شرط. خب برای الف مقصور اون هیچ، اون علامت تأنیث نیست. وقت نمیدونم فرض کنید تی که ما رو جمع سالم مؤنثه، اون هیچ دیگه علامت تأنیث نیست. خب شرط این دوتایی بعدی چی بود؟ زاده باشه یا نباشه؟ باشه. خب اون الف مقصور هم شرطش این بود زائده باشه، کلن اینا باید زائد باشند، به شرط زائده بودن علامت تأنیث هم، وگرنه علامت تأنیث نیستن. ممکنه مؤنث معنوی باشن ولی بالاخره علامت تأنیث ندارن. خب فقط نکته ای که میخوایم بگیم اینه که اینجا زائد بودن بستگی به هدف داره. تو بر چی اینو اضافه کردی؟ یه وقت زائد کردی للالحاق، یه وقت برای غیر الحاق. پاورقی یک میگه اونایی که زائد شده ولی برای الحاق. الحاق چی بود؟ این که میخواستیم وزن کلمه، ریخت کلمه رو شبیه یک رباعی بکنیم، آوردیمش با هدف تغییر آوا، نه با هدف ایجاد معنا. کبرا الفش رو آوردیم برای ایجاد یک معنا، مثلا اکبر کبرا بزرگتر، ولی اگه الف برای الحاق اومد دیگه نمیتونه علامت تأنیث باشه. این که ما گفتیم الف و الف و همزه اگه زائد باشند علامت تأنیثن وقتیست که برای غیر الحاق باشه، ولی اگه برای الحاق باشه نمیتونه علامت تأنیث باشه. ولذا مثلا کلمه ای مثل حبلا، حبلا مثال زده، چی مثال زده کتاب؟ ارتا مثال زده و حربا. آره این دوتا کلمه ارتا و حربا، حربا و ارتا، اینا نمیتونند علامت های تأنیث باشند. چرا؟ چون اومدنشون برای الحاق. حالا این از کجا تشخیص بدیم؟ دیگه مسئله الحاق یه بحث پیچیده ایست، خیلی نمیخوام وارد بشیم، ولی بالاخره اینا برای الحاقه، برای علامت تأنیث نیست. ولی کلن الحاق چیز کمیست دیگه، بخاطر هم نمیم تو پاورقی اومده. صرف ساده اینو تو متن آورده بود، منتها دو دانش صرف تو پاورقی اومده، بخاطر همین نکته که حالا ما چقدر مگه الف و الف و همزه برای الحاق داریم. بذار اون پاورقی در حد یه پاورقی این نکته گفته شده. خب ارتا نه، ملحق به وزن جعفر. ارتا بر وزن فعلل، یه آوای اینجوری داره، ملحق به وزنی شبیه جعفر. بله بله نه دیگه، مثال زدیم به غرفه، غرفه همین مثالی که نوشتیم، اون ته از بچگی همراه بوده، غرف نبوده که بشه غرفه، از ابتدای وضع این همراه بوده، برخلاف اون مواردی که حالا الحاق شد. خب یه نکته ای رو حالا من دوشون دارم عرض کردم دیگه، دیروز کلیت درس رو گفتیم، حالا داریم خط به خط نکاتی که جامونده رو عرض میکنیم، گرچه که دوستان هم طبیعتاً شاید دیده باشن تو مباحثشون این نکات رو. اولین نکته در مورد، یعنی شاید نکته چندومه، حالا نگم اولین نکته، نکته بعدی در مورد خود این تا، که ما یه وقت گفتیم تا در واقع یه وقت لازمه است، یه وقت تا لاحقه است و تقسیم بندی های لاحقه رو هم گفتیم. یکی از این دسته مفارقه بود، می آید برای فرق گذاشتن بین مذکر و مؤنث، مثل مؤمنه که مثال زدیم. آوردن این تا مفارقه بر سر وصفهایی که مذکر مؤنث دارن، خب طبیعتاً باید بیاد. نمیتونم بگم امرأتون مسلم، غلطه، میگم امرأتون مسلمت، این تای حتما باید بیاد، چون مسلم دو تو دو جوره، خانوم مسلم، آقا مسلم، لذا باید یه تای حتما بیاد. ولی یه وصفهایی هست با اینکه وصفن ولی خاص خانوماست، مثلا حامل، آقا که حامله نمیشه، لذا آوردن تای مفارقه تو اینجور موارد جوازی میشه، تو خواستی بیار خواستی نیار. صحیح هست بگی امرأتون حامل تشو نیاری، چرا؟ چون اصلا این ویژگی باردار شدن برای زنه. حالا الان جدیدن دارن تلاش میکنن بالاخره مردا بزاین، گرچه که روزی 10 بار آدم احساس زایش داره، ولی بالاخره به صورت اینکه بخواد بچه متولد بشه، چون این صفت ویژگی زنانه است، لذا اگر جای امرأتون حامل دیدیم امرأتون حیض، خب برای خانم هاست، آقا اینگه ندارن، لذا اینا دیگه لازم نیست حتما تا مفارقتش بیاد. آغر به معنای نازا، مرزع، شیردهنده، خب مرد مرزع که نداریم، بزن اینا تا میتونه بر سرش نیاد. بله بله، معنی مجازیش که عرض کردم دیگه، داره قطعا استعمال میشه. خب اینم از این. نکته پنجم هم که همون چیزی بود که جلسه قبل عرض کردیم، دیگه در موردش صحبت نکنیم. مؤنث معنوی هم که در موردش توضیح دادیم، میرسیم به در واقع اول مورد چهارم. اون آیه ای هم که اشاره کردن که با قرائن میشود کشف کرد مؤنث بودن کلمه دار رو، الان از شما پرسن دار مذکره یا مؤنثه؟ میگه نمیدونم، باید استعمالات رو ببینم. علامت تأنیث نداره، یعنی که عرب باش معامله مذکر کرده یا معامله مؤنث. میای در قرآن کریم میگردی جستجو میکنی، میبینی دار میگه تلک دار، تلک میاره، ذالک نمیاره. بعد میخواد براش وصف بیاره الاخرت، باز براش وصف مؤنث میاره. نجعلها، های مؤنث میاره. خب همه اینا علامت برای اینه که آقا دار مؤنثه. بفهم دیگه خواهشم. ترکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. خب یه نکته ای رو فقط اینجا بیان میکنن. پس ما توی مؤنث معنوی دستمون بالاست، نمیتونیم هیچ تشخیصی بدیم. یه نکته ای منتها میخواد کمکمون کنه، تو یه جایی میتونیم تشخیص بدیم. کجا؟ گفتن اون اعضایی از بدن که جفتیه، مثل چشم، گوش، دست، پا، غالبا اینا مؤنثن. اعضای زوج بدن مثل اذن، مثل عین، اینا مؤنث هستن. این کمکه، یه جور کمکه در واقع برای ما، یه جور بی‌نیاز کردن ما از لغت و بررسی استعمال عربه. میگه از مثال‌های پرکاربرد مؤنث معنوی مجازی میتوان این موارد را برشمرد، بسیاری از اعضای زوج بدن. این خیلی خوبه. یه سری موارد دیگه هم هست که ارض، دار، نار، جهنم، جهیم، حرب، عصا، عصایی که دستشون میاد این هیه باید درش بیاری، هیه عصا. حضرت موسی میگه اتوکم علیها، اون عصای میگه تکیه میکنم علیها، برای اون عصای. خب این هم پس حالا تا اینجا یه سری کلمات خاص مثالای رایج بزنه که آقا ارض و عظیمت دیدی، دار دیدی، نار دیدی، جهنم دیدی، جهیم دیدی، حرب و عصا، اینا همه مؤنث معنوی هن، علامت تأنیث ندارن ولی معامله مؤنث باید شد. ما پس بله مثلا حاجب، ابرو، مذکر، یا خد، گونه، لحا، استخوان فک، مرفق، محل اتصال، زند، زند یعنی زند، مچ، اینا رو نمیدونم، کو و کرسو نمیدونم چیه، شاید کرسو نمیدونم اینا چیه، اینا خلاصه مذکرن. پاورقی دوی صفحه 542 نحروفی. خب ممنونم از دقت. خب بریم ادامه بحث. ببینید پس ما تا الان یک دوراهی میذاشتن جلومون که تعیین کن این اسم مذکر است یا مؤنث، براش هوه بیارم یا هیه بیارم. بعضی از اسما هستند هم میشه باهاش معامله مؤنث کرد هم معامله مذکر کرد، و طبیعتاً باید از بین اینا مؤنث همشون مؤنث های معنوی هم باشن دیگه، چون مؤنث های لفظی که خب دیگه لفظش گفته من مؤنثم، هیچ کارش هم نمیشه کرد. این مؤنث های معنوی بعضی هاشون هستن که جواز وجهین دارن، میتونی براش هوه بیاری میتونی هیه بیاری. اینا رو میخوان بعضی هاشون رو بیان کنن. اولین مورد گفتن سمائی، که حالا این خودش یه دسته ای شده برای خودش. اونایی که سماعن، عرب میبینی یه جا هوه گفته یه جا هیه گفته، یه جا هازا گفته یه جا هازهی گفته، یه جا مثلا طلعت گفته یه جا طلع گفته. چی هن اونا؟ مثال زده سما، یه جا برای سما هوه میگه یه جا هیه میگه، یه جا برای ذهب، ذهب یعنی طلا، یه جا هوه میگه یه جا هیه میگه. عسل، سوق، سوق یعنی بازار. سلاح، لسان، طریق، سبیل. مثلا ببینید در مورد استعمال سبیل در قرآن یه جا میگه این یرو سبیل رشته لا یتخذوه، برای سبیل ه آورده یعنی مذکر، اما در آیه دیگر میگه قل هازهی سبیلی، هازهی آورده یعنی مؤنث. اینا سماییه، نمیدونیم چرا یه جا مذکر یه جا مؤنث فرض شده، ولی بالاخره اینا کلماتی هستن جواز بچه. دسته بعدی اسمهای در واقع کلماتی که نقل میکنیم توی یک جمله، اینجوری عرض کنم، کلماتی که نقل میکنیم توی یک جمله، مثلا فرض کنید که میخوایم بگیم که انه نسل میدهد، انه نسل میدهد، خب من دارم تو گیومه نقل میکنم، کلماتی که تو گیومه این، اینا میتونن مذکر باشن، میتونم مؤنث، لذا هم صحیح است بگم ان ینسب و هم میتونم بگم تنسب، هر دوتاش رو میتونم بگم. فقط نکته ای که مد نظر باشه، نشستن ادبا برای خودشون وجه تراشیدن، واقعا تراشیدن که چرا به این مذکر مؤنث چرا دو وجهش میکنیم، گفتن که اگه اینجا ینسب میگیم به اعتبار اینکه این لفظ است، اگه اینجا تنسب میگیم به اعتبار اینکه کلمه است، این به اعتبار مذکر بودن لفظ، مذکر به اعتبار اینکه کلمه خودش مؤنثه، مؤنث، خب وجه تراشیدن دیگه، انصافا هیچ جای توجیهی نداره. اینو اینجوری استعمال کردن، کلمات تو گیومه ای، کلماتی که نقل می شود، اینا اینجوری ان که در واقع جواز وجه این دارن. نکته آخر در مورد نام مکان ها و نام قبائله، نام مکان ها و نام قبائل، اگر داره علامت تأنیث باشن مثل مکه مثلا، که خب مؤنثه دیگه، شکی نیست چون علامت تأنیث داره، اینا قطعا مؤنثن، مثل کربلا، مثل ربیعه که اسم یه قبیله است. خب حالا اگه علامت تأنیث نداشتن چی کار کنیم؟ غالبا مؤنثند، غالبا مؤنث معنوی هن. البته بعضی هم مجاز، یعنی در واقع سماعن مذکر هم مثل نجف، ولی غالبا مؤنث معنوی هم. تو مکان ها اینجوریه، مکان ها غالبا مؤنث معنوی، مگه جایی سماعن مذکر باشه. بعضی جا هم جواز وجهینه، مثل حرا، هم قاره حرا میتونه مذکر باشه هم مؤنث. تو نام قبائل جواز وجهین داریم، مثلا قرآن میگه کذبت ثمودو ان ثمود کفروا، یه جا مذکر یه جا مؤنث، و اینم باز جواز وجه اینه. خب بله، نه ارتباطی نداره، نه ارتباطی بین الف و لام آمدن و نیامدنش نیست. اینکه کلا علم ها، اسم های علم بعضی وقتا همراه با الف و لام هستند بعضی وقتا نیستن، یه بحث دیگه است، ارتباطی خیلی مستقیم با این مسئله نداره. لذا میتونه یه چیز مؤنث معنوی باشه ولی الف و لام داشته باشه، مثل الشمس، اینش خیلی با هم تنیده نیست. چی؟ نه نه ارتباطی نداره. این بحث رو توی ادامه، تو بحث جامد و مشتق میخونید که بعضی از وصفها هستند میشود با تا تأنیث مؤنثشون کرد، بعضی از وصفها هستند نمیشود، و اینو اونجا میخونید. مثلا تو اسمهای مبالغه رحیم مشترک بین مذکر و مؤنث، رحیمت لازم نیست بگیم. یا مثلا تو صفتهای مشبه صبور، به خانومی که صبور باشه نمیگن صبورت، اینا رو اونجا میخونیم، همه رو مفصل در موردش بحث میکنیم. خب یه نگاهی به کتب دیگر داره که نکته خیلی پیچیده‌ای نداره، فقط برامون اون خط آخرش مهمه که وقت تأتی لازمتن، بعضی وقتا به صورت لازمه میاد، فهیه که حرف من حروف الاس سیغ علی، مثل عبایه، شقاوه، یا ما مثال زدیم به غرفه، اینا لازمن. دسته بالا هم اونایی هن که بهش اضافه میشه تا تأنیث، که و هوا کسی رو فی هازا، هوا کسی رو فی ها، هم دیگه نکته نداره بگذاریم. یه پژوهش رو هم اندیشی دادن، اینو میشه همین الان در موردش صحبت کرد، کلماتی مثل انسان، فرس، شات که هم مصداق مذکر حقیقی دارن هم مصداق مؤنث حقیقی، اینا مذکرن یا مؤنث؟ مثلا فرض کنید، مثال بزنم، الان یه خانمی اومده، باید بگم جاءت انسانون یا جاء انسانون، چیکار کنم؟ نه نه چی بگم؟ جاءت انسانون یا جاء انسانون؟ ببینید ما دیروز هم اون نکته رو باز گفتیم، اینجا میتونیم ازش استفاده کنیم. من میخوام بر اساس این لفظ یه چیزی بیارم. خب این لفظ انسان نگاه میکنم، اگه مذکره میگم جاء انسانو، اگه مؤنثه میگم جاءت انسانو. خب نگاه میکنم انسان مؤنث معنوی نیست، مذکره میگم جاء انسانو، ولو اینکه اون مصداقش یه خانوم باشه. پس به این کار نداریم، به جهت اینکه اساسا اون جنسی که براش انسان وضع شده که توش خانم آقا نخوابیده. مدلول انسان که مثلا این خانم فاطمه نیست که، مدلول انسان یعنی حیوان و ناطق. اون حیوان و ناطق مذکر فرض شده، ولذا همیشه جا انسانون، چه خانم بیاد چه آقا بیاد جا انسانون. حالا اگه بخوایم خودشو بگیم، میگیم بله جاءت فاطمه تو مثلا. خب اینم حالا بگذاریم. یه کار مهمی که ما باید اینجا در موردش صحبت کنیم که میشه مرحله چهارم لغت. ما تا الان مرحله اول لغت آشنایی با ابواب ثلاثی مجرد و پیدا کردن مصدر بود، تمام شد. مرحله دوم لغت مربوط به پیدا کردن معنای فعل ها و تشخیص لزوم و تعدیه بود، اونم تمام شد. مرحله سوم در مورد ابواب ثلاثی مزید و راه های کشف معانی ابواب از لغت بود، اونم تمام شده. الان میرسیم به مرحله چهارم که تو بخش اسم ما با این مرحله چهارم خیلی کار داریم. مرحله چهارم و پنجم که حالا پنجم خصوص مشتقات، اون جزوه ای که ابتدای سال خدمت دوستان دادیم، اگر مرحله چهارمش رو دوستان ببینن، در مورد تشخیص دادن یه سری از ویژگی های اسم هست. تو مرحله چهارم نحوه آشنایی با نحوه بیان اطلاعات لغوی پیرامون اسم ها، معناشو چجوری میگه، مذکر مؤنث بودنشو چطور میگه، ما به ترتیب مباحثی که پیش میریم اینا رو همینطوری نگاه میکنیم. در مورد بیان معنای اسم که مثل همون بخش فعل ها بیان میشه، مثلا فرض کنید که نوشته از ثبات الراحه النوم النومه الخفيفه الده، این همونطور مثل بخش فعل ها معانی رو میگه و نکته ای نداره. اما بحث مذکر مؤنث بودن که الان توش هستیم و برامون مهمه، که آیا لغتنامه الوسیط میتواند کمک کنه به ما برای کشف مذکر یا مؤنث بودن یا نه. طبق بررسی که انجام دادیم تو الوسیط، دعو الوسیط این نیست که مذکر مؤنث بودن رو بگه، یعنی قسم نخورده که هر جا مذکر و مؤنث بیان کنه که این مذکر از این مؤنث، ولی بعضی از جاها گفته تصریح میکنه. مثلا میگه از ساعد ما بین المرفق و الکف من اعلا، اون چیزی که بین مرفق است و کف، مذکرون، قید مذکرون آورده. یا مثلا میگه العصا ما یتخذ من خشب و غیره للتوکع و او الضرب، عصا اون چیزیه که از چوب و غیر چوب ساخته میشه برای تکیه دادن یا برای زدن. بعد میگه مؤنثون، ولی اینا مورداش خیلی کمه و لذا خیلی نمیشه روی الوسیط برای کشف مذکر و مؤنث حساب کرد. طبیعتا اینجا مثلا لغتنامه های قدیمی تر راهگشان، مثلا فرض کنید همین طریق و سبیلی که داشتیم که دو وجهی بود، باید بریم سرچ کنیم، جستجو کنیم، بعد ببینیم که لغتنامه های قدیمی مثلا در مورد طریق، در مورد سبیل چی گفتن و در واقع مذکر مؤنث بودنشون رو اینجوری قضاوت کنیم. به این راحتی شاید نشه خیلی قضاوت رند و روانی داشت. خب اینم از این. حالا پس مذکر مؤنث بودن تو لغت هم که دیگه گفتیم و رد بشین. حالا با این نگاه گفته اسمهای زیر مذکر هستن یا مؤنث، حقیقی یا مجازی. بعضیاش راحته بعضیاش سخته. بریم با هم اینا رو پیش بریم یک دو دقیقه و بعد دیگه کلاس رو تمام کنیم. اخت مذکر یا مؤنث؟ ها مؤنثه. حقیقی یا مجازی؟ علامت تأنیث داره یا نداره؟ علامت تأنیث نداره. نگیم ته داره، ته گرد مهمه. پس این میشه مؤنث معنوی حقیقی، مؤنث معنوی حقیقی. اوزون خب پس چیه؟ مؤنث حقیقی یا مجازی؟ مجازی. داره علامت تأنیث یا بدون علامت؟ نداره، مؤنث معنویه، مؤنث معنوی مجازی. عرض معنوی مجازی، علامت تأنیث نداره، مجازی هم هست. ابن مذکر حقیقی دیگه، برای آدم، به فرزند آدم میگن ابن، شاید برای فرزند حیوان هم بگن ابن آوی مثلا. خب باب از کجا میبینید؟ ها ببینید اینجا دیگه مشکل میشه، یعنی تو کلمات مثلا قبلی تو درس بود ولی باب واقعا نمیدونید، بعد چیکار کنیم؟ بعد هیچی دیگه، باید بریم جستجو کنیم یه جا مثلا قرآن دم دستمون، نگاه کنیم ببینیم در قرآن کجا کلمه باب آمده، معامله مذکر شده یا معامله مؤنث شده، یا تو دعاها اینجوریه. چی؟ این که علامتی نداره. چطور کشف میکنید مؤنث؟ یا باید براش ضمیر مؤنث بیاد یا اسم اشاره مؤنث بود. جنت مؤنث، ابواب چی؟ خب شده باشه، مگه اضافه کسب تذکر و تأنیث هم میاره؟ خب البته بعضی وقتا میاره، لازم بودم کنار نکشید، ولی اینجا از موارد نیست که کسب تذکر و تأنیث بکنه. تو قرآن مثلا باب ها رو جستجو کنیم، بابن و الباب. مثلا فرض کنید که میفهمد ادخلوا علیهم الباب فاذا دخلتموه، مثلا دیگه چی داریم به دردمون بخوره تو باب؟ بابن مثلا، بابن رو بگردیم. ولا فتحنا علیهم بابن من فظلوا فیه، باز ه اومده براش مذکر اومده. بابن زا عذاب شدید، زا برای مذکره. خب اینا میشه علامت هایی برای تشخیص این که باب مذکر است. چی؟ بابن من از سما فظلوا فیه، نه سما که مؤنثه، دو بچیه، پس بالا برون از اون، بله درسته، به سما برمیگرد. همون بابنزا عذاب شدید خوب. خب حالا به هر حال همین سبک و سیاق. دیک چی؟ دیک مزاکره. چرا؟ ها دیک خروسه، و البته دیک رو من شک دارم به معنای خروسه یا اسم جنسه مثل انسان. دیک رو بازم دوستان نگاه کنن، البته دجاج فکر میکنم اسم جنس، دیک همون خروسه، درست میفهمید، و لذا میشه مذکر حقیقی، خروس واقعا خروسه. و تا آخر دیگه با همین دست فرمون دوستان پیش برن، هر جاشم براشون سوال شد بفهمن و بپرسن. جلسه بعد یک مقداری با این تمارین کار میکنیم و وارد درس مثنا میشیم. از این درس مثنا به بعد دوباره میریم دنده بعدی. این تا الان داشتید خوش میگذروندید، بخش اسم بخش راحتی بود، قاعده خیلی نداشت، دیگه از بخش مثنا یه چهار تا درسی که یه کمی اذیت ممکنه بکنه نمودارها و قواعدش، و لذا قبلی ها رو زود برسونید که کار زیاد داریم، انشاءالله دوستان عقب نمونن. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.